بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی 15 آذر 99.
سیدنا محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله. خب بحث ما رسید به بحث در فقه تربیت، ولایت پدر رو بحث میکردیم. در ولایت پدر بعد از اثبات ولایت او رسیدیم به شرائط. شرائط بحث بلوغ و عقل رو مطرح کردیم. در مقابل عقل بحث جنون و مجنون بود و سلب ولایت از او. حالا آمدیم رو معتوه که ببینیم آیا معتوه عبارت اخرای از همون مجنونه، پس اون ادله او را میگیرد، یا معتوه یک عنوان جدیدیه باید اقتضای ادله خودش را ببینیم که چیست. قرار شد روایات رو بررسی کنیم و در بررسی روایات دو نکته رو به ترتیب استفاده کنیم: یک، خود موضوع را از این روایات بفهمیم; دو، حکم معتوه را از این روایات چه خواهد بود در نهایت، که آیا او ولایتش سلب شده یا نه، ملحق به مجنون هست یا خیر. پس اما المعتوف الروایات، در اینجا چند دسته روایت وجود داره. برای اینکه ما موضوع معتوف را اگر بخوایم از روایات استفاده کنیم، روایات رو از این حیث به چند دسته تقسیم میکنیم. دسته اول که ذکر معتوف شده و در ظاهر کلام توضیحی در رابطه با معتوف نیامده، روایتی است از کافی جلد 3 صفحه 249 که این روایت ظهور داره. قبلا بیان کردیم در عدم تکلیف شخص معتوه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عمن مات فی الفتره. این روایت رو فقها در مباحث فقهی به اون صورت مطرح نکردن، خیلی بعضی منابع محدود آمده، بیشتر شرح روایات این آمده، چون بحث معتوه اون تفحص جامع نشده و این بحث رفته رو مثلا عذابش و مانند اونها دیگه، ظاهرش هم بحث عذاب بود، پس در بردارنده حکم فقهی نبوده، لذا باش خیلی کاری نداشت. اما مات فی الفتره، این فتره بین الانبیا، یه نبی دینش دیگه تحریف شده و از بین رفته و سرزداش خوابیده، تو نبی دیگه هم نیامد، اینجا مردم مدتی فترت قرار میگیرن. و اما لم یدرک الهنس، یعنی گناه، کسی گناه نمیفهمه، یعنی بلوغ نرسیده مثلا. و المعتو، اینا تکلیفشون چی میشن؟ فقال علیه السلام، امام فرمود، یحتج الله علیهم یرفع لهم نارن، خدا احتجاج میکنه، کسی تا حجت بهش تمام نشه عذاب نمیشه، تکلیفش تو قیامت روشن نمیشه، همه باید حجت تمام میشه، امتحان بشن. بعد انسان عادی تو دنیا انجام میشه، خدا بهشون عقل داد، حجت الهی هم براشون فرستاد، هم حجت باطنی هم حجت ظاهری بر مردم عادی حاکمه، مکلفن، پیروش هم عقاب هست. این حرفاتی که شما میگید، خب اینا در دنیا حجت براشون تمام نشد، تکلیف ندارن، عقابی هم ندارن، پس قیامت چی میشه؟ رها میشن؟ نه، میگه اونجا حجت براشون تمام میشه. یرفع لهم نارن فیقول لهم ادخلوها، اونجا یازمش، اونجا دیگه عقلشون کامله، معتو این دنیا عقلش گیر داشت، اونجا که گیر نداره که، اونجا روح همه چیز میفهمه. خب اونجا آزمایشش میکنن، عقل هست، قابلیت فهم و درک امر الهی وجود دارد، امتحانش میکنن. فمن دخلها، هر کی اطاعت کرد، کانت علیه بردن و سلام، اون آتش برد و سلام میشه، میشه بهشتی. و من ابا، کسی که ابا کرد و تمرد کرد، قالها انتم، ببینید وضع شما رو، قد امرتکم فعصیتمونی، من امر کردم، اینجا امر منم، شما فهمیدید دیگه، عقل داشتید، تکلیف داشتید، حجت تمام شد، اطاعت نکردید، اسیان کردید، پس جای شما چیه؟ تو هم آتش باید بسوزید. پس در اینجا این روایت دلالت کرده بر اینکه معتو تکلیف و مؤاخذه نداره تو این دنیا مگر حجت بهش در قیامت تمام شه. پس نسبت به تکالیف دنیوی معتو از جمله کسانی شمرده شده که اونها برایشون حجت تمام نیست، تکلیف ندارن، به تبع تکالیف دنیوی هم عذابی ندارن. قیامت یا آزمایش جدیدی میشه، یه تکلیفی برایشون جعل میشه اونجا، هر کی اطاعت کرد بهش، هر کی تخلف کرد جهنم، و عذاب پشت سرش میاد. خب در اینجا پس یه روایتی است که حالا چون که اون بحث وظیفه مندی معتو هم از این روایت استفاده میکنیم، از این جهت روایت برای ما اهمیت پیدا میکنه. ظاهر روایت معتو رو توضیح نداد، گفت کسی که در فطرت مرد، این انسان عاقلن، بالغن، همه چی هستن، درکشون خوبه، اما خود نبی نیامد به دلشون برسه، اون نبی قبلی رفت و تعریف شد و پیروانش هم وظیفه عمل نگردن، نبی بعدی هم نیامد، این وسط اینا مونده معطل، آدم های بالغ عاقل اما در فطرت حجت بهشون نرسیده، یا کسی که درک گناه و اینا را اصلا نداره، به اون سن نرسیده، یعنی صبیه، یا کسی که معتوه. خب معتو کیه؟ خب امام توضیح نداره. پس این روایت از حیث بیان موضوع معتو، معتو رو بیان توضیح نداد صریحا مستقیما. حالا به دلالتش میرسیم که قابل استفاده هست یا نیست. در این روایت چون بحث تکلیف معتو هم اینجا مطرح میشه و بعدا تو حکم هم برای ما مهمه، این بحث سندیش مهمه که ما ببینیم این روایت قابل عقص هست یا خیر. مرحوم مجلسی مثلا اول تو روضة المتقین جلد 8 637 میگه و فی الحسن کالصحیح عن هشام عن عبدالله انه سلما مات فی الفطره. این روایت حسن ملقبه صحیح دیگه میدانه، این روایت سندشو میگه. خب علی ابن ابراهیم که به سلام وسوقه، پدرش همینطور، ابن ابی عمیر هم که همینطور، و هشام هم کذاله. مجلسی دوم بر منارات العقول جلد 14 صفحه 235 ایشون هم میگه این حدیث ششم حسنان، این روایت روایت مثلا حسن است و میشه به او عمل کرد. آقای زنجانی هم در کتاب نکاح جلد 24 صفحه 76 08 7608 ایشون این روایت رو دقت کنید، در تقریر درست بیان بفرمایید، جلد
24
صفحه 7608 جلد 24 صفحه 24 25 جلدش مسلسل. آقای زنجانی دقت بفرمایید، ایشون این روایت رو ذکر نکرد، یعنی روایت ما رو ذکر نکرد اینجا. خب خیلی از فقها این روایت رو ذکر، اما روایت دیگری که همین سند توشه، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام عن عبدالله، این سند در روایت متعددی تکرار شده. در روایت دیگری که همین سند تا هشام درش ذکر شده، ایشون میگه این سند تا هشام، میگه از سندی این روایت بین متأخری مسلمه، پس سند تا هشام رو ایشون در جای دیگه میگه این روایت صحیحه. و متعدد روایاتی که به هشام ختم میشه رو فقها بعدن ذکر خواهیم کرد، میگن این روایت صحیح است. خب در اینجا ابهام در این روایت چیست؟ ابهام در اینه که در این روایت ذکر نشده که هشام کیه، گفت ان ابن ابی عمیر ان هشام. در اینجا خود ابن ابی عمیر زمان شده کافی جستجو میکنی، از سه تا هشام نقل داره ابن ابی عمیر به همین سند. حالا من سندهای دیگه رو جستجو نکردم، یعنی سندی که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام به نفس هاز سند. حالا سنده دیگه که دیگران از ابن ابی عمیر عن هشام هستن باز هست فراوانه. به نفس هاز سند در کافی سه از سه هشام نقل روایت شده، 211 روایت ما داریم که به هشام ختم میشه. در اینجا حالا من یه روایتشو از هر کدوم یکی نقل میکنم. دست اول روایاتی است که در کافی نقل شده از هشام ابن صالح، مثل جلد 1 صفحه 50، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم قال، ادامه رو یه روایتی نقل میکنه. این سند ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم 138 روایت وجود داره که ابن ابی عمیر از هشام ابن سالم نقل روایت کرده، شده 138. البته تو برخیش اون افراد قبلی تغییر پیدا میکنن، اما خیلیش همین سنده. اما نقل ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم در کافی فقط 138 روایت است. پس ابن ابی عمیر کثیرا ما از هشام ابن سالم نقل روایت میکنه. نجاشی هم که رجوع میکنی در باب الهام صفحه 434 رقم 1165 میگه هشام ابن سالم الجوالیقی مولا بشر ابن مروان ابوالحکم. بعد ایشون میاد نقل میکنه عن ابی عبدالله و ابوالحسن علیه السلام ثقتون ثقه، میگه هشام ابن سالم از ثقاته. پس نجاشی توثیق شخصی نسبت به هشام ابن سالم داره. آقای خویی هم تو مجمع رجال حدیث جلد دیدم 2 یا 20 بنا جلد 2 باشه، این پرینتر من خراب نقطه نقطه زیاد میندازه توش، جلد 2 صفحه 324 325 به همین شخص هشام ابن سالم دیگه، زیل هشام ابن سالم این میخوره که هشام باشه به جلد 20ش بعد باشه نه 2ش، چون که این هشام هی میره هی به جلد 20 باشه. که الحسام الجوالیقی غار نجاشی، حرف نجاشی رو ذکر میکنه که میگه ایشون ثقتون ثقه. تو نجاشی هم آمده که میگه لهو کتاب یروی ان جماعه، بعد اخبرنا محمد بن عثمان و و به کتابی، کتابش هم برای ما نقد شده نجاشی میگه. بعد میگه وقال شیخ، که از شیخ میاد مطالبی رو میگه، و عده و شیخ المفید فی رسالته العددیه و عده و شیخ المفید من الرؤسا و الاعلام. شیخ مفید گفت هشام ابن سالم از رؤسای شیعه است، از اعلام شیعه است، المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام الذین لا یتعن علیهم بشی ولا طریق الا ذم واحد منهم. شیخ مفید که خب هشام رو جزو اعلامی ذکر میکنه که در اعلا مرتبه وسوق و صحت و اینها هستن که هیچ خدشه‌ای در اونها وجود نداره، در رأس هستن و به اونها عمل میشه. پس این هشام ابن سالم شد که در او هیچ محل شبهه و شکی نیست. نفر بعدی که آمده ابن ابی عمیر از او نقل میکنه هشام ابن حکمه، که در کافی هشام ابن حکم ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم 61 روایت از ایشون کافی نقل کرده، که او هم زمانی که به نجاشی رجوع میکنیم در تهش که ایشون رو نقل میکنه و از فضل ابن شازان به نقل میکنه منزلتش رو که نقل شده از ابن ابی حدثنا، روایت او رو میگه کی به ما نقل کرد نجاشی، میگه حدثنا فلانی فلانی عن ابن ابی عمیر عنه به کتابه، ایشون هم کتابش برای ما نقل شده، یعنی اصلش برای ما آمده. و کتابه او علل التحریم، کتاب الفرائض، کتاب الامامه، کتاب متعدد برای هشام ابن حکم نقل میکنه. و کان از ثقه روایات، میگه ایشون هم نجاشی میگه در روایتشون ثقه است. و ثقتون فی روایات حسن و تحقیق با حاضر امر. مرحوم شیخ هم میگه شعب ابن حکم شیخ طوسی کانم من خواست سید نامولان موسی بن جعفر، از خصیصین امام موسی بن جعفر بود و کان له مباحثات کثیره مع المخالفین فی الاصول و غیر و کان له اصل. پس ایشون هم بعد از خصیصین امام بشه میشه از رجال السلام. آقای خویی هم در موجم رجال حدیث جلد 20 صفحه 313 روایات متعددی رو در مدح هشام ابن حکم نقل بکنه. تو جان هشام اختلاف است، روایاتی داریم در مدح، روایات داریم در مذمت. حتی از امام میگه بهش بگید این در خون من شریک شده به این حد. ایشون آقای خویی روایت مدح رو ذکر میکنه، میگه حاضر روایات متن در هشام و این کاند اکثر ها ضعیفت السند الا انها استفاضتها و اشتهار هشام ابن حکم و عظمت الغرب تغنین النظر فی اسنادها. میگه این روایات انقدر زیادن و هشام ابن حکم انقدر مشهوره و عظمت الغرب داره که این ما رو از بررسی سندی این روایات چکار میکنه؟ غنی میکنه. الا ان بعضها کان سیء السند، تو اون روایت سیء السند هم هست، اگر هم نبود ما عکسش میکردیم که سیء السند هم هست. پس هشام روایات سیء السند بر توثیقش و عظمتش وجود داره. در صفحه 316 آقای خویی ادامه که میده روایت ذم رو ذکر میکنه، مذمت رو، زیرش میگه لکن حاضر روایات لابد من رد علم الی اهلا، به روایت ذم هشام نمیشه عکس کرد. لا تقابل من روایات کثیره الی تقدمت بعضها، روایت مد مقاومت معارضه نمیتونه بکنه با اون. و بعضی هم بعدن ذکر میه فیها سه ها و قد دلل علی جلال هشام ابن حکم و عظمته. پس میگه ایشون عظمت داره، توصیف میشه و خود آقای خویی هم که توی این موارد حساسیت داره هشام ابن حکم رو توصیف میکنه، دیگران همینطوره. پس هشام ابن حکم هم توصیفه خاص داره. خب این هشام، اگر هشام ابن حکم بود یا هشام سالم هیچ فرقی در اینجا نمی کنه، بگه ابن ابی عمیر ان هشام، این یا هشام ابن حکمه یا هشام ابن سالمه، دوران بین این دو باشد، هر دو از رجال و مشاهیر و اعظم شیعه هستن و صیغه هستن، از این جد مشکلی نداره. پس مشکل کجاست؟ مشکل این است که ما در روایات دو تا هشام دیگه داریم، یعنی فی الواقع یه هشام داریم یه شبه هشام، در کافی یه هشام سوم هست. در کافی جلد 1 صفحه 306 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمید عن هشام ابن المثنا، یه هشام سوم پیدا شد، هشام مثنا. هفت روایت در کافی از هشام مثنا دارد. این هشام مثنا، خب جمع این سه روایت چقدر شد؟ جمع اون شد 138 به علاوه 61 به علاوه 7 اینا جمعش میشه 207. 207 روایاتی است که ما دو دسته کثیرش رو میدانیم که اونها راوی ابن ابی عمیر عن هشام، هشام میان که مورد وثوقن، و هفتم داریم میدونیم که از هشام مثناست. این هفت روایت هم هشام مثناست که بررسی خواهیم کرد که او مورد توثیق میشود یا نمیشود. در اینجا از 211 تا 4 تا روایت باقی میمونه، 4 تا روایت داریم از هشام، از 7 تا 4 تا از 211 تا 4 تا روایت میمونه که ابن عمه هشام نگفته کدوم هشام، نگفته هشام سالم حکم یا مصنع. اون 4 تا روایت یکیش همین روایتی که محل بحث ما هست، کافی جلد 3 صفحه 249 علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن عمه عن هشام عن عبدالله عن رسول عمامات الفتره، روایت ماست که هشام مشخص نیست کدومه. اون دوتا باشه که مشکل نیست، هشام سوم اختلافیه، هشام سوم یعنی هشام مصنع مجهوله. هشام مصنع چیه؟ مجهول. لم یرد توثیقون فی کتب الرجال، اینجوری آقایون میگن. روایت بعدی کافی جلد 6 صفحه 286، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام، باز همین سند هشام نگفت کدوم، عن زراره عن ابی جعفر قال ان الله عز وجل خلق ابن آدم اجوف. انسان بند شکم میشه دیگه، شکم داره چه کنه. کافی جلد 7 صفحه 30 عنه عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام و حماد و ابن عزینب و ابن بکیر و غیرهم کلهم قالوا قال عبدالله. این روایت چند تا سند داره، اما یه سند همین بود، عن ابی عمر عن هشام، نگفت کدوم هشام. حالا میرسیم، حالا بعد از ما این طرح مسئله داریم میکنم. قال ابو عبدالله لا صدقته ولا اتخ الا ما ارید بهی وجه الله عز وجل. صدقه و اتخ باید درش قصد قربت باشه، اگر نباشه فایده ای؟ از اون این چنان صدقه بدید که دست راست داد دست چپت خبردار نشه. روایت بعدی کافی جلد 7 صفحه 178 علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمر عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام، باز سند دیگه داره، وحس ابن بختری امن ذکره، اینجا باز مرفوع است مرسله شده، عن ابی عبدالله فر رجل تزوج المتعه اتحسنه، ای متعه اون احسان شرط احسان رو در باب حدودیات فراهم میکنه. امام فرمود قال لا. خب بازم این سند آمده ان ابن ابی عمر ان هشام، اینجا نگفته کدوم هشامه. یه روایت دیگه هم در اینجا داریم جلد 8 صفحه 163 علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان هشام و غیره ان عبدالله قال ما کان شیء احب الی رسول الله من ان یذل خائفا جائما جائعا فی الله عز وجل. میگه هیچی برای رسول خداوند از این محبوبتر نبود که شما پناه بدی یه خائف جائع را، انسان گونسنه ای که اینجا مانده در خوف و حراسه، اینو پناه بدی. پس این روایات در کافی آمده که اینجا هشام ذکر شده و هشام مردد شده بین هشام ابن حکم، هشام ابن سالم و هشام المسنا که مسنا میگن مجهوله. در اینجا شهید ثانی رحمت الله علیه در رسائل شهید ثانی چاپ جدیدش جلد 2 صفحه 1063 اینجا میشون بگه قول تو هشام ابن مسنا غیر معروف، اون دو هشام که ثقه، اگه این هم ثقه بود دیگه فرقی نمی کردی، بررسی نمی خواست، اما این هشام معروف هشام مسنا بی غیر معروفه، شناخته شده نیست. فاوای ما مجهول، این یادم اگه هشام ابن مسنا هشام باشه هشام مجهوله، ما نمیدونم کیه، این چه شخصیه. مثلا ام دائر میشه بین هشام موثق و هشام مجهول، باید بذاریمش کنار روایت رو، چون نتیجه تابع اخص مقدماته، یا موثقه یا این هشام غیر مجهول غیر که ما نمیشناسیم کیان، پس نمیشه به روایت اعتماد کرد، سندش درست نمیشه. یا بگیم نه این مصحف به هاشم، این هشام نیست، این هاشم ابن مسنا است. میگه وجد تو به خط سید جمال الدین طاووس فی کتاب الکشی هاشم ایزن، میگه من خودم دیدم به خط سید طاووس در کتاب کشی، نسخه ای از کتاب رجال کشی که سید طاووس داشت، اونجا هاشم اومده بود نه هشام. هاشم باشه که اونجا متنش میگه اینه که قول رحمت الله رحمه الله المختار ابن در مدخل مختار، که مختار چی رو چگونه است، اون روایتی که زد و نقیزی در مختار وجود داره، مدخل مختار رو کتابای خویی هم بیرید همه این روایت های خویی آورده اونجا که در متنش ترحم کرده امام صادق برای او، پسر مختار آمده تا سوال کرده، میگه آقا من کی از این پسر ما؟ امام میگه جلوتر، پیشی خودش میشونه احترامش میکنه. بعد پسر مختار خودش سر دعوا میکنه قول معلوم، میگه آقا در پدر من خیلی حرفا میزنن، من دلنگرانم. میگه چی میگن؟ میگن او کذابه، در حالی که من به او اعتماد داشتم، این دروغی ازش هیچ وقت ندیدم، ازش چیزی بدی نشنیدم هیچ وقت ازش، اما میگن او کذاب بود فلان بود. بعد امام میگه نه، امام قسم یاد میکنه دو تا نقل رو از پدرش امام باقر که ایشون کذاب و کذاب بود. بعد دو بار امام بهش ترحم میکنه و اینو خوبه. روایت دیگر از اون بر روایت متعددی وجود داره در مذمتش که اون روایت معروف دیگه، میگن ائمه دارن از پل صراط رد میشن، میاد آتشون در خود فرو میبره، میگه تو در قلب تو که بشکافن اون دو چیز درش هست و تو علی نجات نمیشی، یعنی میگه حب دنیا و ملک پادشاهی. اون روایت میگه این دو تا اینو نابودش کرده. روایت دیگه هم اینجا هست، مختلف اختلافی دیگه، از این طرف امام سجاد روایت قبولش کرده، ترحم کرده و اون دعا کرده، از اون برمیگه بعدن این نامه داده به امام سجاد، امام سجاد از نامشو باز نکرد. این امام صادق میگه، میگه چی بود؟ میگه توش بالا به تعبیر ما میگه داستان سرایی کرد که این است و اون است و فنان است و چی است و این شده و اون شده و این شده. میگه توش ننوشت که من حکومت را گرفتم به تو تفویض میکنم، آیا مرا قبول داری نمانده باشم نباشم؟ میگم سجاد نامش را قبول نکرد. و کسی که این دعایی داره ما نمیپذیریم ازش. از اینجا توی مدخل حالا مختار، اما تهش آقایون میان جمع که میکنن، غالبا روایت که هشام رو مختار تصحیح میکنه او رو قبول میکنن، او رو ترجیح میدن، اون روایت رو رد میکنن. حالا کار به اون نداریم، تو پرانتز اونجا کشی میگه از مختار ابن ابی عبیده روا کشی عن هشام ابن مسنا، روایتی میده در شأن و منزلت مختار. بعد شهید ثانی میگه قلت و ثوابو هاشم کما نست علیه المصنف حیث ذکره او فی باب هاشم ولم یذکر فی باب هشام. بعد میگه این چی اصلا هاشمه؟ هشام نیست، ما هشامی نداریم، ما هاشم داریم. بعد هاشم رو آقایون میگن که هاشم مورد چیه؟ مورد وسوقه. نجاشی هاشم رو گفته ثقه است، هاشم توثیق شده. در کافی بلا هاشم بیدم کافی از هاشم ابن مسنا تنها یک روایت نقل کرد. کافی هاشم هم داره در جلد 4 صفحه 460، حمید ابن زیاد، بعضی اینو حمید میخونن که حمیده، بعضی هم شیخ نجاتی محمد ذکر کردن، حمیدش درسته، محمد نیست. حمید ابن زیاد عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن علی ابن الحسن ابن رباط عن هاشم ابن مسنا عن ابی بصیر عمی عبدالله علیه السلام قال اذا قلم المحرم از فارلعی و رجلعی، بعد تقلیم اسفار رو تروک محرمات باب حج باب احرامه. خب این روایتشون میاره و از هاشم ابن مسنا، پس کافی یک روایت فقط از هاشم ابن مسنا داره، اینجا هشام نیست، این روایت هاشمه. در روضة المتقین جلد 4 صفحه 462 میگه رول کلینی فی الموثق عن ابی بصیر، علامه مجلسی اول میگه کلینی در روایتی که به خاطر اسنادی به افرادی که هستن موثق از ابی بصیر نقل کرده، پس در ضمنش هاشم ابن مسنا دقیقا چی میشه؟ توثیق میشه. پس این هاشم رو علامه مجلسی اول هم اینجوری فرموده. تو خود رجال نجاشی صفحه 435 میگه هاشم ابن مسنا کوفی یون ثقه، پس هاشم توسط نجاشی توثیق خاص داره اصلا، پس اگر این هشام هاشم باشه اونم میشه ثقه، هر سه میشن ثقه، پس روایت ماورا ما قابل چی میشه؟ قابل عقص میشه. اما در حالی که فعلا در کافی هم هشام هفت روایت اومده و هم هاشم اومده یک روایت، ایشون میگه نجاشی میگه هاشم ابن مسنا کوفی و ثقه روانه عبدالله لهو کتاب یروی جماعه اخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن ما محمد ابن کلمه خوب اینجا نیفتده که قال حدثنا بازی نفری من وارد ما خوب نیفتده حدثنا عبید ابن احمد ان ابن ابی امیل انهو به کتابه. پس نجاشی میگه کتاب او هم برای ما نقل شده و صاحب کتاب بوده، کتابش ابن ابی امیل کتابش رو داره نقل میکنه. بعدا تو خود رجال نقل کتاب و صاحب کتاب بودن و که راوی کتاب رو نقل کنه این خودش فرق داره با یک روایت از اون نقل کنه. رجال شیخ طوسی هم داره که هاشم ابن المثنى الحنات الکوفی شیخ ذکر میکنه اما چیزی در طوسی ذکر نکرده. رجال ابن داوود 366، اون رجال طوسی شیخ طوسی صفحه 319 بود، فقط نقل کرد به کوفی بودن در ذیل هاشم مصنع الحنات. پس ایشون شیخ طوسی به لقب الحنات میاره چون بعدن با اینو کار داریم. رجال ابن داوود 366 هاشم ابن مصنع الحنات اینم به همین میاره که چون سقتون توثیقش رو نقل میکنه. مرحوم علامه هلی رجال علامه خلاص بالاقوال صفحه 179 در هاشم ابن مصنع میگم کوفی اون ثقه روا عن ابی عبدالله، ایشون کوفی ثقه هست. بس این آقایون هاشم رو بس در رجال ما توصیل خاص داره، از قدمای رجالی تا متأخرین هاشم ابن مصنع الحنات رو توصیل خاص داره.
پس
نمی‌رسیم. نه نجاشی هشام نداره. متقدمین
نجاشی هشام
صفحه چند
توصیف
کرده. بیایید نجاشی رو. نجاشی تو همین ابن ابی عمر ذکر کرد دیگه در از کرکشی. حالا کلمات رجالی رو میرسیم اونجا ذکر کنیم ما بعدا کلمات رجالی رو در اون شاهد اول در بررسیش من ذکر میکنم که در برقی، کشی، شیخ طوسی، مرحوم علامه اونها بعدا میان ذکر میکنن. حالا این رجال نجاشی صفحه چنده؟
435.
متنشو بخونید.
هاشم ابن المثنى.
هاشم خب.
کوفی.
هاشم. نه این متن نسخه بدل داره. آقایون همه آقایون ذکر کردن که هشام تو نجاشی نیامده.
چی شد
بعد هاشم؟ هاشم. هشام کسی گفتن هشام نیامده. بعضی نسخه های متأخر اومدن کردنش هشام این نسخه بدله. تو روایت هم اشتباه هست، تو وسائل مملو، ولی من ذکر میکنم بعدا که اینها اونو من ندیدم تصحیحشون که همه تصحیح اون خطاست. همه جد نجاشی قدما تصحیح آقایونه، ولی مرحوم شهیستانی دیگر نده که این نجاشی ندارد که همه میامون هاشمه. بعضی از کتب متأخر آمدن هاشم رو کردن هشام، یا بعضی از روایت یعنی وسائل روایت هاشم شیخ طوسی را به هشام نقل میکنه. این خطاست چون حالا میرسیم بعدن که اصلا شیخ طوسی هشام نداره، هاشم داره تو سندش تو روایتش. اما همین روایت این روایت از شیخ طوسی سندش میگه ان سند شیخ طوسی به اسناد شیخ طوسی بعد میگه هشام. این خطاییست که نسخه بدلها این نسخه ها این اشتباه کردن، هاشم رو کردن هشام، چشام معروف بود کردنش هشام. حالا پس در اینجا هاشم ابن مسنا، آقای خویی هم که میرسه. حالا آقای خویی در هاشم رجال حدیث جلد 20 269، هاشم ابن مسنا قال نجاشی، هاشم ابن مسنا کوفی و ثقه، شما همین مدرسه میخوندید دیگه. روان ابی عبدالله لهو کتاب یروی جماعه اخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عبید الله بن احمد عن ابن ابی عبید عنه به کتابه. پس میگه هاشم کتابش رو از ابن ابی عبید برای ما نقل شد. وعد شیخ فی رجاله هاشم ابن مسنا الحنات الکوفی من اصحاب صادق، شیخ طوسی هم اونجا اینو نقل کرده. بعد و قالت میرزا فی رجال کبیر هاشم ابن مسنا عن حنات کوفی و ثقه و عد البرقی من اصحاب صادق قائلا هشام ابن مسنا حنات الکوفی. بعد ایشون میاد آی خویی تو مدخل این هشام مسنا بود جلد 20 صفحه 272 چند صفحه بعد تو مدخل هاشم حنات میگه ذکر و صدوق فی المشیقه و طریق و الی محمد ابن حسن رضی الله عنه، محمد ابن حسن صفات، ان ابراهیم هاشم، ان احمد ابن اسحاق ابن سعد، ان هاشم حنات و طریق صحیح. آیه خود میگه طریق صدوق با هاشم حناتیه صحیحه. و روا ان موسی ابن جعفر بعد روایتشو نقل میکنه، میگه ما یه جا هاشم خیاط داریم که هاشم خیاط وجود نداره، هاشم حناته. و ظاهر ان الاول و سعید که هاشم حنات نخیاد، فا این المذکور فی المشیقه نواه ما هاشم حنات ولم یذکر صدیق فی الفقیه روایتون انون خیاد، و از حنات هم غیر این روایت هم روایتی نیاورد. ثم ان هاشم حنات و هاشم ابن مسنا المتقدم، نه یه نفرن. پس هاشم حنات هم هاشم مسناست که تعبیر به بعض حنات کردن، بعض به مسنن حنات کردن، بعض فقط مسنن تعبیر کردن. پس این میشه ثقه. تو هاشم مسنن دوباره آقای خویی در رجال حدیث جلد 20 235 میگه ان حنات الکوفی تقدم فی هاشم مسنن در هشام مسنن، رسیدن به هشام. میگه هشام مسنن رو من در هاشم مسنن گفتیم حرفشو آقای خویی، میگه اونجا مطلب رو ذکر کردیم. خب پس آقای خویی هم میگه ما هاشم ابن مسنا الحنات الکوفی داریم که اینم توصیف خاص داره، پس هاشم مشکلی نداره. انما کلام تو هشامه که آیا هشام غیر همون هاشم است یا غیر هاشم است. پس اینجا این مسئله مطرح میشه که هشام آقایون میگن توصیف ندارد، شایستانی فرمود، دیگران تصریح میکنن، شایستانی میگه مجهوله، این حرفو خیلی دیگران متأخرین دیگه میزنن که هشام مجهوله، هشام معروف شده که مجهول از توثیق ندارد. هاشم ثقتون کوفی حناد مشهورون توثیق شده در نجاشی و غیر نجاشی. حالا این سوال پیش میاد که آیا هاشم هشام ابن مسنا همون هاشم ابن مسنا الحنات الکوفی است یا خیر. اگه یکی شد هشام توثیق پیدا میکنه، نشد هشام رو معروف است، آقایون میگن که این توثیقی در اینجا ندارد.
سلام، چکار کردی؟
صدای خواهران میاد میکروفونشون رو قطع کنه. خب در اینجا حالا میرسیم به هاشم ابن مسنا رازی. آقای خویی تو هاشم ابن مسنا رازی در موسوعه جلد 29 صفحه 113 در آیه هم تو موسوعه اونو میاد مطلب رو ذکر میکنه و هم در به اصطلاح معجم و رجالش همینجا داره همونجا داره. در موسوعه آقای خویی در ذیل روایتی اونجا میاد بیان میکنه، ایشون خود میگه اینم قرار نقل کنیم که آقای خویی نقل میکنه که در هشام ابن مسمر رازی در جلد 20 335 مجمع رجالش آیه خوی نقل میکنه که عده و شیخ المفید من مجهوری اصحاب ابی عبدالله و ابی جعفر، میگه هشام ابن مسنا از اصحاب مجهول امام صادق و امام باقره. پس از شیخ مفیدم این مجهول بودن هشام ابن مسنا رو ایشون نقل میکنه.
هشام ابن مسنا یه
چیزی حنات دیگه
رازی
بود. بله الرازی هم پسخانی بعضی نقل کرده. هشام ابن مسنا الرازی یه همون هشام ابن مسنای با قول معروف هشام ابن مسنای مطلقه و ایشون مجهول است. حالا آقای خویی در موضوعش ذیل روایتی به ایشون میرسه و همچنین در معجم رجال که نقل کردیم هشام رو که ایشون میگه اگر هاشم باشه از خود هشام مجهوله ما نداریم و شیخ مفید هم گفت این از اصحاب مجهوله. شیستانی هم گفت این مجهوله. در موضوع جلد 29 صفحه 113 در بحث فقهیش آقای خویی در یک روایتی که صاحب حدائق اینجا مطرح میکنن که میگه اخباری که مجوز اتیان به صلات میدن در منا اونجا میگه این ضعیفتون سندن به هشام ابن مسنا. میگه این روایتی در صاحب حدائق هشام ابن مسنا توشه، هشام ابن مسنا ضعیفه. میگه این روایت که صاحب حدائق گفت صریح و دلالت است در ما نحنفی، میگه سندش مشکل. بعد آقای خویی در اون روایت خاص دقت کنید، نه کلی ها، رو اون روایت خاص به خصوص میگه اون روایت که در باب نماز در باب منا اینا هست، اون روایت به خصوص در تهذیب المتبوع قدیما و حویثا هاشم ابن مسناست. این روایت از هاشم نقل شده تو مصادر اولیه ما و هو ثقه، هاشم که ثقه است مشکلی نداره. و کذالک به منتقل جمعان و کذالک فی نسخه خطیه الذی کتبها کتابته مال سال مثلا فلان میشه الموجود عند الاخ العلامه سید علاءالدین بحر العلوم، میگه اینا همه هاشمه. در تهذیب هشام نداریم، در تهذیب چی داریم؟ هاشم داریم. این درست هم میگه. الان هم نسخه های مصحح تهذیب که چاپ شده درش هشام وجود نداره، هاشم هست. همین روایت هم با هاشم آمده. پس میگه اگه حدائق همین روایت رو اومده به هشام، این درست نیست. اصلا این روایت مال کیه؟ این روایت نماز در منا مال هاشمه، این روایت از هشام نقل نشد تو تهذیب. میگه الا ان مذکور فی الاستبصار، خود شیخ در استبصار هشام ابن مسنا نقل کرده. و کذالک بالکافی الذی هو از بعد، کافی هم همین روایت رو از هشام ابن مسنا نقل کرده. پس این روایت تهذیب در نسخش که درستم میگه هاشم نقل کرده یه روایت خاص صلات در باب منا رو، اما خود شیخ در استبصار و کافی آورده هاشم. و کذالک وافی، اونم هشامه. پس استبصار، کافی، وافی همه میشه هشام ابن مسنا. میگه کذا در نسخه مخطوطه مصحح از تهذیبم یه جایی هشام اومده. میگه ناکل من المطمئن نبه که اندن نسخه تهذیب مطبوعه به طبعتین مغلوطه است. این نمیتونه مثلا صحیح باشه. حالا آقای خویی میگه پس این روایت تهذیب آورده هاشم، خود شیخ در استبصار گفته هشام، کافی هم میگه هشام. ما نمیدونیم این روایت خاص از هاشمه یا از هشامه. بعد آقای خویی چی میگه؟ میگه فی جمله موارد ورد تردید بین کون راوی هاشم او هشام و البرقی عده این هشام رو من اصحاب صادق قائلا هشام ابن مسنا و نجاشی ذکر هاشم ابن مسنا و وثقه. او از اصحاب صادق هشام رو ذکر کرده، برقی چیزی نگفت، توصیقش نکرد، فقط ذکر کرد. اما نجاشی هاشم ذکر کرده وثقه، پس هشام توصیق نداره، هاشم توصیق داره. و کیفکان المسنا به هاشم لم یوثق، آقای خویی داره میگه تو موضوعه، ولم یعلم ان المراد به المقام هاشم او هشام. این روایت دو نقل داره، شیخ خودش یک بار به سند هاشم آورد، یک بار به سند هشام آورد. هشام توثیق نداره، هاشم توثیق داره. شخص معدد شد بین هشام و هاشم، یکی توثیق داره یکی نداره. آیه خویی چی میگه؟ ولم یولم وکا 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 المسما به هشام لم یوسف یوسف، توثیق نشده. ولم یولم ان المراد به ایف المقام هاشم یا هشام، نمیدونه کدومه. و این کنه ازر کنو هشام باشه، پس فر روایت ضعیفه. روایت یا از هین است که هشامه، چون کافی از بته وافی هشامه. خود شیخ در استبصار همین روایت باب صلات در منا را همه از کی نقل کردن؟ از هشام. پس از هین که هشامه، هشام لم یوثق، لم یرد فی التوثیق، پس روایت ضعیف است. معدل هم بشه باز روایت میشه ضعیف، چون نمیدونیم. پس آقای خویی گفت این در تردید روایت ما دو نفر داریم اینجا، آقای خویی تو فقه اینا رو دو نفر گرفته، یا هاشم موثق یا هشام مجهول. گفت چون به تردید داریم این روایت میشه ضعیفه، نمیشه بهش عمل کرد. در رسائل فقهی خاجونی المازندرانی الخاتون آبادی جلد 2 صفحه 457 ایشون قال هشام ابن مسنا مشترک بین کوفی از ثقه و راضی از محمد و کلاهما من اصحاب سیدنا صادق ولا غین للتعین فدادیزو مشهور. ایشون هشام مسنا رو زده به همون هاشم ایشون گرفته. بعد صفحه 457 میگه ولذالک قال الشهید الثانی فی شرح شرایع و ها و هشام مجهول الحال. یه لذا مرحوم شهید ثانی گفت هشام چیه؟ مجهول الحاله. پس میگه این روایت وقتی که مردد بین این دو شد، خود ایشون در جای دیگه تصویر میکنه، آقای خاتون آبادی خاجونی میگه وقتی که مردد شد بین ثقه و غیر ثقه، نتیجه تابع اخص مقدماته، ما نمیدونیم، پس روایت میشه غیر ثقه. اما حرفای خوبی. پس اینو دو نفر شدن، وقتی دو نفر شدن در این در تردید آقای خویی دیگران داره که نمیشه عمل کرد. دو شهید ثانی هم فرقه همی حرف زد، گفت هشام مجهوله، نگفت هشام همون هاشمه، گفت مجهوله، پس روایت میشه مردد بین مجهول و ثقه، نمیدونه کدومه، میذاریمش کنار. این تا اینجا کلمات آقایون بود در رابطه با این بحث هشام و بحث سندیش. ما یه تحقیقی تو این قضیه انجام دادیم، من دیشب این تحقیق خواستم چند تا شاهد به ذهنم رسید پیگیری حل کنم، ساعت تقریبا 4 شد تا بخوابم، یعنی تا 4 این قضیه حل نشد. ما کلمات رجالیین رو در هشام نقل میکنیم، 4-5 تا شاهد میاریم و تا به اون شواهد ببینیم به چه نتیجه خواهیم رسید که ببینیم هشام رو میتونیم توثیق کنیم یا نه، چون اگه مردد بشه خب نمیشه عمل کرد. اگر بشه هشام رو توثیق کرد به توثیق خاص یا به توثیق عام، یا ایجاد وحدت کنیم هشام و هاشم، این سه تا راه داریم. یا بگیم هاشم توثیق خاص دارد، توثیق خاص دارد، یا توثیق عام دارد، یا توثیق عام دارد، یا بگیم هشام همون هاشم است، هاشم است و میشه توصیه خاص هاشم به هشام میخوره. این انشاءالله فردا ببینیم نتیجه به کجا خواهد رسید. مشکل روایات من الان متعدد رجوع کردم، روایاتی که ما در تربیت داریم بررسی های سندی نشده، ما واقعا خودم گیر کردیم توش، یعنی هم وقت گیره هم کار سندی نشد، چون مثلا فقها همین کاری که ما الان انجام دادیم، چون که این روایات رو باش سرکار ندارن، این چند تا روایت رو هم خب ما موقع به این بقیر این به این مبنا ببینیم که فقط به اصطلاح غیر از اینکه در کافی آمده یا در جای دیگه آمده یا تعدد هم داره، ببینیم میشه توضیح کرد یا نه این روایت به بحث ندیش بشه بالاخره مبانی مختلف. و خیلی از روایاتی که ما داریم در فقه تربیت، چون که آقایون بحثای اون حکم الزامی صحیحاً درش نیست، کار سندی نکردن روش و تحقیقی برای حل قضیه نشد، لذا این خودش بحثی است که باید بالاخره به مرور ما یکی یکی انجام بدیم اینها رو تا ببینیم به کجا میرسیم. الله اون کافی اون رو ذکر میکنیم. نه بله نه اونم یک مبناست من میرسیم دیگه همه میاریم اینها رو اختلافی هست دقل دیگه.
سلام علیکم. مطلوبی که فرمودید میشه به معنی کسی که اختیار و عقلش رو از دست دادم گرفت گفتید که مشخص نه.
ما هنوز میرسیم، ما هنوز معطوب رو خواستیم بررسیه موضوعی بر اساس روایات کنیم جمع‌بندی، یعنی جمع‌بندی موضوعی نرسیدیم، بعد یک یک روایت رو برسیم ببین کدوم روایت معتبره، از مجموع روایات بگیم معتوب مساویس با چی در روایات. اینو 12 تا روایت داریم در معتوب، همه رو ذکر میکنیم، آخر جمع‌بندی موضوع شناسانه میکنیم از معتوب در روایات، بعد وارد حکمش میشیم. فعلا داریم
روایت تو همه حکم مجنون هستش دیگه،
میرسیم ببینیم اگر رسیدیم معتوب مساوی مجنون شد میره تو اون حکم، اگر شد مستقل بعد ببین نتیجه روایت صحیح و سند معتوب چی میگه. بعد نتیجه روایت صحیح و سند باب معتوب رو ببینیم چی میگه، اگه ملحق به مجنونش کرد فبه ها، اگه نکرد دنبال حکم خاص خودش باید بگردیم.
مرحوم شیخ و اینا هم توی معکاس تا اینا اصلا هیچ اشاره‌ای تو همون بحث مجنون اینا اصلا هیچ اشاره‌ای
نداره. غالبا این روایت رو نمیارن، نه این روایت رو آقایون غالبا نمیارن. به این بحث
تشکر می‌کنم.
موفق باشید.
خدا
خدا حافظ. امروز چندمه؟
15. حالا همین بحث کافی و اینها این دیگه سند رو بررسی
نمی‌کنیم
یا
نیاز نیست دیگه، یعنی نقل کافی معلومه به این روایت اطمینان وجود داره.
اگه بررسی کردن
به ضعیف رسیدین چی؟ نه دیگه میگه خود کلینی رسیده به صحت، منو یه طریقی بهش داشته، یه اطمینان قرائنی داشته بر صحت، گرچه این آقا ضعیفه اما بر نه بر راوی، بر روایت، وثوق به روایت کافی درست میشه که کافی این شواهدی قرائنی بر صدق این کتاب چون داشت همه رو نقل کرد ولی ضعافتش میدن، لذا به سقرا هم بر صدق پیدا کرد، پس روایت میشه مصدق صدور، ولی این شرط توصیق نشه، اون مشکل نداره.
همون چون بحث مصدق صدوری هستش.
بله.
اما ان شاء الله این مبدا تو شرط بزنیم که هرچی قرینه معلوم برای کلی قبول داشت شما قبول
دارید. حالا بحث کنیم دیگه، نه به مرور یکی یکی بهانه بشه که بیایم اینا بحث بشه. حالا همین بحث نشام بحث خوبی است.
اینم
آقای خویی هم شما ببینید تو خب از هشام رو دو کلمه گفت رفت، یعنی کسی تا حال تو من دیشب نشستم از غروب تا ساعت 4 شب توت کشید، 4 خوردی من اینو پرینت گرفتم و دیگه چورتی زدیم دیگه، نماز صبح شد و بعدش هم یه چورتی باز نماز صبح برای زدیم دیگه آمدیم دیگه، جمعه یه ساعتی شد دیشب خوابیدم من که اینو بیم میشه حلش کنیم یا نه. و این خوابیست که خب بحث ما تقریبا یک مقاله علمی پژوهشی من دیشب نوشتم، نه این خوش مقاله شد هم مجله رجال خودمون داریم علمی ها مقاله بدیدیم خب همیه بدم اینجا.
حالا
تکون
شما کافی داره
دیگه
مشکل حل میشه.
حالا چند
میرسیم
دیگه؟ ما میخوام به غیر او
دیگران
هم قانع میخوام نه ما میخوام هشام رو تصحیح کنم، این تصحیح هشام ارزش داره که بتونید هشام رو تصحیح کنید که به دیگران هم کافی قبول نه قبولش کنه.